نیوزلند، استرالیا و این کار میکنن و اینها آمدن در منطقه برای این هدف. لذا ما باید این خطر رو برای دنیا روشن کنیم، یعنی این بیداری که فرمودید باید جهت دهی بکنیم. من نمیگم پوشش نداره ها، توجه به عرض من بکنید، تأکید میکنم این مسئله پوشش داره. اینها اومدن به بهانه بیت المقدس به عنوان من یهود مظلوم، یهود بی وطن، ما خانه نداریم، اینجا وطن قدیمی ماست، با شیون و قوقا اومدن، ولی این پوشش قضیه است. اینها آمده اند که زمینی رو تصرف بکنن، زمین های ثروتمند منطقه، کما اینکه در کشورهای دیگه هم همین کار رو کردن، منتها اونجا انگیزه ها دیگر بود، لباس پوشش چیز دیگری بود، امروز اومدن با این پوشش در این منطقه این کار رو میکنن. در نتیجه مأموریت اصلی ما در بیداری جهانی این است که این بیداری رو هدفمندش که در جاهای دیگه الان شما میبینید تظاهرات میشه در مورد فلسطین و غزه و نسل کشی و اینها. این مسئله رو به عنوان انسانیت و به عنوان مقابله با نسل کشی، مقابله با ترور، مقابله با جنوساید، قومیت زدایی، اینو ما باید با این مسئله، این مسئله رو باید پررنگش بکنیم در این بیداری جهانی. اگه این کارو کردیم تقریبا دنیا به این نتیجه میرسد که عجب، پس این سیاست کلی استکبار بوده، یعنی جنگ بین مستضعفین و مستکبرین، یعنی مستکبرینی که پشت پرده سیاست دنیا نشستن، سرمایه سالارها، سرمایه دارها نشستن و اینها سیاستشون تصرف زمینهای ثروت، ثروتمند و بهره برداری و مدیریت کردنش هست و بهتر از این راه هم، چون بهتر از این راه هم سراغ ندارن، کما که سیاستشون خودشون بر اساس همین سیاست بنیان نهاده شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. ما تحلیل جانبالی رو هم بشنویم در خصوص روی کردی که ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، تغییر میکنه در این 4 سال پیش رو، یعنی ما یه فشار حداکثری رو شاهد خواهیم بود یا اینکه یه سری الزاماتی میطلبه و باید در دیپلماسی اعمال بکنیم؟
من از دو سمت به این موضوع نگاه میکنم، یکی از سمت داخل جمهوری اسلامی و یکی از سمت بیرون. اول داخل میگم که اهمیتش بیشتره. طی 2 ماه گذشته تقریبا اواخر شهریور، مهر و تو این آبان، ما صحبتهای حضرت آقا رو که بهش توجه میکنیم هی تأکید دارم مبنی بر توجه به داخل، و این نکته کلیدی رو در روز 18 آبان که دیداری با دقیقت اعضای خبرگان رهبری داشتن بیان میکنم. من برای اینکه ذهن شنوندان نسبت به موضوع دقیق تر باشه، ما در بحث قدیر آیاتی که مربوط به دقیقت جانشینی امام علی علیه السلام در روز قدیر هست، در لابلای مطالبی اومده که اصلا ربطی شاید بگیم که بحث خون و نمیدونم بحثی از این قبیل مطرح میکنه، بعد میگه که من امروز دین رو به اتمام رسوندم و دین رو تمام کردم و به کمال رسوندم و این دین، دین شماست برای آینده جهان. حضرت آقا هم اینجا من به نظرم خب با اون زیرکی که داشتن و یعنی هم هدف اولیه داشتن و هم ثانویه، به نظرم ثانویه مهمتر از اولی بود. در هدف اولیه که حضرت آقا از بحث خبرگان رهبری مطرح میکنن، اهمیت و جایگاه خبرگان رو مطرح میکنن. نکته بعدی که اشاره میکنن به بحث رهبری اشاره میکنن که رهبری به عنوان فردی در جمهوری اسلامی ایران هستش که مسیر انقلاب رو در حقیقت همواره نظاره میکنه که از مسیر خودش منحرف نباشه، نشود و همواره در مسیر آنچه را که ما برش انقلاب کردیم در حرکت باشه. حضرت آقا اشاره میکنه به انقلاب فرانسه، اتفاقاتی که بعدش افتاد، به انقلاب روسیه و برخی از کشورها رو بعد انقلابی که در کشور دیگه اتفاق افتاد، اشاره میکنه بعد از چند سال اینها دوباره به همان دیکتاتوری که علیهش انقلاب کرده بودن برگشتن. آیاتی از قرآن کریم رو بهش اشاره میکنه، چند آیه میاره که شاید فرصت خیلی نباشه، ولی نکته که حضرت آقا گفتن، یه جمله کلی گفتن، ما به عقب بر نمیگردیم. این پیام بیش از آن که در حقیقت شنونده درونی داشته باشه، پیام برای بیرون از به اصطلاح سرزمین ایران خواهد بود که ترامپ بفهمد، دیگران بفهمند که جمهوری اسلامی 1403 یا جمهوری 2025 که ترامپ قرار هست بیاد با جمهوری اسلامی که در 2016 بوده کاملا متفاوت شده. فضای منطقه نسبت به فضای 2016 فرق کرده. اگه در گذشته یک حمله به یک گوشه از سرزمین اسلامی صورت می‌گرفت، اون کشور فقط دفاع می‌کرد. ولی در طوفان الاقصا ما بحث وحدت ساحات رو مطرح کردیم. اگه قرار هست به غزه حمله بشه، شما با جهان اسلام طرف خواهی بود. یمن، ایران، عراق، لبنان و سوریه میان وارد میشن، همون جور که اونها از خودشون، از کفر خودشون حمایت میکنن، ما هم آن چرا که به عنوان انقلاب اسلامی تئوری جمهوری اسلامی مطرح کردیم، بعد از تقریبا قریب به 40 خورده سال اینا به مرحله عمل رسون. این چیزی بود که غرب ازش خوف داشت و ترس داشت. این یک طرف، یعنی ایران امروز ایران چند سال قبل نیست. نکته دیگه که در اینجا وجود داره، ما شاهد اتفاقات در سطح جهانی هستیم. تشکیل بریکس، قدرت‌های بزرگ و نوظهور جهانی که درش مثل چین، مثلث چین اقتصادیه، مثلث روسیه اون بحثای در حقیقت بازگشت به اون اقتدار سیاسی قبلی، و ایران بحثای این که کسی که به ایران متکی بکند ایران پشتش را خالی نخواهد کرد. نمونش ما در اسد در سلسله سوریه شاهد بودیم، نمونش رو در عراق شاهد بودیم. کسی که با ایران همراه و همگام بشود، این که در حقیقت تنها نیست و تا آخر با هم خواهند بود. تشکیل بریکس دیگه، عربستان سال 2016 نیست. امروز اگه شما دقت کرده باشی، برخی از کشورهای عربی به ویژه عربستان عضوی از بریکس شده. بخشی از سرمایه هایی که در کشورهای به اصطلاح غربی داشت مجبور یواش یواش برگردونه، ضمنی که تشنج در منطقه، بی‌ثباتی در منطقه بیش از آن که به ضرر در حقیقت آمریکایی باشه، به ضرر کشورهای منطقه است، از جمله روسیه و چین. و چین نخواهد گذاشت. ما در قصه جنگ در حقیقت 2011 که آمریکایی‌ها علیه سوریه داشتیم شاهد بودیم که برای اولین بار بود تعداد زیادی از قطعنامه‌هایی که در سازمان ملل چینی که منفعل بود علیه آمریکایی‌ها رأی دادن، روس‌ها علیه آمریکایی‌ها رأی دادن. این نشون میده منطقه قبل دیگر نیست. چین برای اینکه بتونه منافع خودش رو به حد اکثر برسونه، کمون که اقتصاددانان بر این باور بودن که در سال 2026 چین اقتصاد دقیقه نفر اول قدرت جهانی خواهد بود، برخی برای الان 2024 دو سال این قصه به جلو افتاد، کمون که نگاه ترام هم در بحث منطقه بیش از آن که بحث غزه و نمیدونم ایران و روسیه باشه، بیشتر نگاه به چین داره.
برمیگردیم به همون عرض اول بنده دیگه، جنگ در غزه و لبنان منطقه رو تموم بکنه، اوکراین رو یه سرسامون ریزی بده، بره به سراغ چینی که واقعا موضوع اصلیش هستش و نسبت بهش یک نگاه ویژه داره، چون میشه قدرت منطقه به لحاظ اقتصادی
جهانی چین الان میشه. بله، ببینید وقتی جهانیه. شما یعنی یه قدرت دقیقاً افوله، ما آمریکا رو خواهیم داشت، نه فروپاشی. فروپاشی شاید به این صورت اتفاق نیفته، ان شاءالله که با اومدن ترامپ این فروپاشی از درون صورت بگیره. افول آمریکایی شروع شده و انتقال قدرت
از تسریع میشه.
انتقال قدرت از غرب به شرق رو ما شاهد هستیم با قدرت‌هایی که پیوستن، کشورهایی که به این مجموعه پیوستن. عربستان امروز عضوی از بریکس شده، امارات عضوی از بریکس شده، برخی از کشورهای عضوی از بریکس شده. دیگه اون شعاری که ترامپ در گذشته داشته، اون ترسی را که سعودی‌ها از این داشتن و ایران هراتی که در گذشته ایجاد کردن، ابتکاری که ایران به خرج داد، این ایران هراسی واهی رو دقیقه تونست به قدرت‌های دیگه به اصطلاح بفهماند. اینکه چین وارد میشه، برای چینی‌ها به این نتیجه رسیدن که اگه قرار هست در این منطقه سودی برده بشه، باید ایران درش سهم داشت. و همون چیزی که حضرت آقا میگه، سهم ما از قدرت جهانی در آینده رو باید به دست بیاریم، به این باور رسیدن. تفاوتی که نگاه غرب و نگاه شرق، غرب برای این باور هستش که آن چرا که ما میگیم برد فقط برای خودشون باشه، برد و باخت، اینجا میگه نه، شما هم سهمی رو از این قدرت داشته باشین. این که سهمی رو از قدرت ما در آینده جهانی داشته باشیم، به ما این فضا و این فرصت رو میده در کنار قدرت‌های دیگه، با هم پوشانی که خواهیم داشت، بتونیم اون فشارهایی که ترامپ در گذشته به دنبالش بود قطعا نخواهد شد. امروزه آن چرا که ترامپ و امثالون بر ایران و کشور منطقه داشتن، بحث دلار بود. ما شاهدیم بسیاری از کشورها با قراردادهای دو جانبه،
آخرین نشست بریکس هم باز هم دلار زدایی مطرح شد،
خیلی جدی، حتی واحد پول بریکس هم مطرح شد. من میخوام که حتی اگه اون هم نبود، این قراردادهای دو جانبه که بین کشورها مطرح شده، اگر ما بتوانیم و کشورهای منطقه بتوان تبادلات گازی تجاریشون رو در بحث گاز، در بحث نفت بتونن از دلار دقیقاً بکنن، اون بحث افول و حتی فروپاشیش رو میتونه بشه.
خیلی هم جدی بود در بریکس جدیدی که
که نمونه پولش هم آیت پوتین به اصطلاح اینها میتونه کمک بکنه. این فضای آینده رو نشون میده که منطقه به اصطلاح غرب آسیا و آسیای 2016 دیگه نیست، آسیای جدید، آسیای یعنی دقیقاً قدرت آینده از آن آسیاست. و ضمنی که تمام تلاشی رو که غرب در اوکراین داشتن به خرج میدادن علیه روسیه نتونستن، در غزه هم نتونستن، دیگه منطقه غربی نیست. ممکنه اون آرزوش باشه، آیا ببین توان این موضوع در به اصطلاح آمریکا وجود داره؟ آیا فضای جهانی کشش این موضوع رو دارد؟ آیا چین مثل گذشته در گوشه رینگ فقط تماشاچی خواهد بود؟ دیگه به این نتیجه رسید برای اینکه بتونه منافع خودش رو هم تأمین بکنه، نیاز هست که با ایران وارد تعامل و گفتگو بشه. کن بحث یک کمربند، یک راه، بحث چندین مسیر که قرار هست از ایران در بحث‌های دریایی، بحث راه آهن و جاده را باشه، ما شاهدیم که چینی‌ها به دنبال قصه هستن و اون میانجیگری که بین ایران و عربستان توسط چینی‌ها صورت گرفت در راستای همین موضوع بوده که بتونن آسیای قدرتمندی را در جهان آینده ما شاهد بشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. آقای دکتر فرنجی، یه تقریبا میشه گفتش که 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت بیشتر باقی نیستش. جانبالی یک جنبندی بفرمایید، چشمانداز روابط آینده ترامپ رو با غرب آسیا، با اروپا و با ایران.
ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر در مطالبی که اخیراً فرمودن، من چند تا نکته رو اضافه بکنم. اولا این که من توصیه میکنم به عزیزان شنونده اگر میخوان ترامپ رو بفهمند، یعنی کلن در مسائل بحث مذاکره و پیشبینی های آینده مذاکرات معمولا میگیم که اطرافیان مراجعه بکنید.
یعنی
شما به عنوان مثال میگم اگر یه نفر مثلا مسئول اقتصادی در یک کشوری هست، اگر میبینید اطرافیانش میرن مثلا فرض همین که سهام میخرن یا سهام میفروشن، بدونید تصمیماتی که در جلسات اقتصادی گرفته شده در چه وضعیتیه. شما وقتی میخواید رفتار ترامپ رو پیش بینی بکنید، عرض میکنم که برن به اطرافیان ترامپ مراجعه بکنن، ببینن ترامپ اطرافیانش چی میگه. مطلبی که فرمودید دایره بر بحث ایران و اروپا، من دو تا نکته رو تو جنبندی عرض بکنم. یک، اینکه ترامپ اهل معامله است، از اسرائیل نمیتونه دست بکشه، از رژیم قاسب نمیتونه حمایت نکنه، نمیتونه، لابی صهیونیستی اجازه نمیده، ولی چون اهل معامله است حتما اوکراین رو معامله خواهد کرد. یعنی اوکراین، برای همینم هم پوتین خیلی خوشحال از این بابت که تبریک جانانه ای هم به ترامپ گفت، برای اینکه میدونه اهل معامله است، حتما خواهد اون. نکته دوم اینه که حتما چون کاسب کاره در قبال اروپا، جمله ایرم گفته ببینید بیش اروپا باید بیاد پای کار، هزینه اوکراین رو بده، ما نمیتونیم بیش از این هزینه بکنیم. یعنی حاضر نیست بیش از این هزینه بکنه برای اوکراین، چرا که این هزینه هایی که انجام میده اگر بناس مدیریت بشه اونجا رو معامله میکنه با پوتین که این هزینه ها رو سمت و سو بده به سمت رژیم صهیونیستی.
اما تقاطر میکنه همیشه با هم دیگه،
یقیناً. یعنی اهل معامله است دیگه، بیزینسمن، کاسب کار دیگه، اهل معامله است. و چینی ها هم اگر نگرانی دارند از حضور ترامپ، دقیقاً بر سر همین تصمیمات معامله گرانه و کاسب کارانه او هست که دفع وقت و خلق یه دفعه یه تصمیم خاصی میگیره و دوچار تنش میکنه شرایط اقتصادی که چین به هر حال روش برنامه ریزی کرده برای آینده.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرجی و همچنین جناب آقای دکتر ابراهیمی، اساتید محترم دانشگاه و کارشناسان محترم مسائل بین الملل که به استودیو گفتگوی سیاسی آمدید، و متشکرم از همگی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که ما رو پیگیری کردید و شنیدید با موضوع انتخاب ترامپ و چشم‌انداز سیاست‌های خارجی آمریکا در غرب آسیا، که کارشناسان محترم برنامه نظرات و دیدگاه‌هاشون رو در این برنامه ارائه فرمودند. متشکرم از شما، خداوندیار و نگهدارت.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت میکنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
سید عزیز ما خب مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد
و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ای حزب الله رو بر اون واقعی سدسن نسول الله.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و به آگاهی شما ملت عزیز و ارجمند میرسونیم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به اونها و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما می توانید با استفاده از کد دستوری 314 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-99-82-70-07 و شماره شبای آی آر 32-021-6-1-3-16-4-0-526 در این پویش ملی شرکت بفرمایید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید.